بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون به حمد الله و المنه در جلسه قبل رسیدیم به روایاتی که دلالت بر تکثیر نسل و استحباب تکثیر نسل دارد. البته اصل بحث ما اونچنان که خدمت عزیزان وعده دادیم در رابطه با عوامل تحدید نسل است که هنوز شروع نکردیم، یعنی چه اسبابی و چه عواملی موجب می شود در جامعه اسلامی نسل محدود شود. یه اصل بحث ماست که هنوز بهش ورود پیدا نکردیم، فعلا هنوز تو مقدمات هستیم. در یکی دیگه از این مراحل مقدمات این مسئله رسیدیم به یک روایاتی، طایفه از روایات که در این روایات دلالت میکنند تکثیر نسل مستحبه، این استحبام یه حکم فقهی و یک عنوان شرعیست. انشاءالله این روایات هم که بخونیم چارچوب بحث و فضای بحث انشاءالله برای ما روشن بشه، دیگه با این شیر و ملایم و این شیر و مناسب میفتیم به اصل بحث که همون عوامل تحدید نسل بوده باشه. خب بریم سراغ این روایات، این روایات رو بررسی بکنیم ببینیم که این روایات به چه صورته و چه جوری دلالت بر استحباب تکثیر نسل میکنه. آیا ورسیج آخرین روایت چی بود؟ احسن، البته تکثیر نسل مؤمن داره اون قیدون به منش برد. خب دو سه تا روایت رو ما اینجا جمع کردیم که خدمتون تقدیم کنیم. یاد داشته فرمید؟ یک، منهاد نصوص ما امر فیه، منهاد نصوص ما امر فیه به اکثار الولد، یعنی این روایاتی که دلالت بر تکثیر نسل دارد در بخشی از این روایات مستقیم به مقصود ما که اکثار ولد هست دلالت دارد. چرا اینو داریم عرض میکنیم؟ چون بعضی از روایات دیگه به تزویج تشبیه میکنه که تزویج با زمینه اکثار بلده، نتیجه یکیه، دقت بفرمایید، نتیجه بحث یکیه ولی کیفیت دلالت متفاوته. این دسته اول که الان میخوام خدمتتون بگیم روایاتیه که صاف میزنه تو خال وسط هدف، اصلا حاشیه نمیره، صراحتا دلالت میکنند که اکثار ولد در شرع مقدس توصیه شده و محبوب شارع مقدس. این دسته اول. دسته بعدی روایاتی که به تزویج و به نکاح دلالت دارد. خب وقتی که نکاح رو تشریح بکنه در واقع غیر مستقیم به همین اکثار ولد داره تشریح میکنه. حالا یاد داشته که این دست داره
اشکال میتواد
ما تکسی رزوجه رو چیز کنه بله، حالا اونی که ما واقعا فارغ از این فضای مزاح و شوخی جدی هستیم، هرچند که همیشه به مزاح هم گرفته شده، شاید 10 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم یه جلسه‌ای که جامعه مدرسین خدمت عزیز این حضرات بودیم، خب جلوی همه دوربین هایم بود، اونجا من این مطلب رو با حساسیت داد زدم، من جامعه در خطره، بالاخره یکی از اسبابشه و این واقعا جدا از این شوخی ها و این همه حرفا واقعا اصلا یه حکمی که به نفع طایفه نسبان خدا میدونه تا زن مطلقه واقع نشه به دور باشه، به دور باشه تا زن مطلقه واقع نشه، تا زن متوفا بعلها واقع نشه، نمیفهمه بی سرپرستی یعنی چی، نمیفهمه. جالب اینجاست که این حکم حالا منقص نداشته بوده تو دارم بگه آیه واقعی اشاره کرد ما رو انداخت این نست. جالب اینجاست که این حکم برای تقویت و دفاع از جایگاه زن اومده، ولی فرهنگ غلط دشمن انقدر این مخها رو بد شستشو داده که خود همینها رو علیه این حکم تحریک کرد. آن اون کسانی که علیه تعدد زوجات جبهه میگیرن و حمله میکنن خود همین زن هست، برای که حکم اصلا به نفع جایگاه زن هست. و از اون بر آقا این آیه قرآن داره بار مسئولیت رو دوش توی مرد میذاره، البته با شرط خودش ها، حالا ما اینجا همه حرفا رو نگفتیم، یه جایی که من حرفا رو کامل گفتم شرطش هم گفتم، با شرطش، با شرطش، با حفظ شرطش داری بگه توی مردی که شرطشو داری به جایی که یه دونه بار داری یکی دیگه هم روش اضافه کن، داره بار تو رو اضافه میکنه. ماشینی که یه سرنشین داشته باشه راحت تر تیه مسیر میکنه، یا 4 تا سرنشین داشته باشه بعد تو سرنشینش هم وسیله باشه همینطور کف ماشین بخواد بخواد، کدوم ماشین رو حتی تیه مسیر میکنه؟ این حکم، این آیه قرآن داره بارم مثلا رو دوشی تو این مرد میذاره، اتفاقا به نفع زن داره طرف داره میکنه. حالا یه حال بحث جدی و مفصلی باشه انشاءالله برای جای خودش، انشاءالله خدا توفیق بده با حفظ شرطش و همین خصوصش مفصل صحبت بکنه. بله، منهاده نصوص ما امر فیه به اکثار الولد مثل خبر محمد ابن مسلم رواها فی الکافی عن عدت من اصحابنا، این عدت من اصحابنا دلالت بر ارسال سند میکنه، آیه میدونن دیگه سال گذشته اینا رو تذکر دادیم، وقتی میگه عده‌ای از اصحاب ما اینطوری گفتن، خب او عده کیا بودن معلوم نیست. هر جا که این تعبیر یا مشابه این تعبیر اومد دلیل بر مرسله بودنش، ما باقا توی مصابه درس خارج امتحانات شفایی از رفقا وقتی هم سوال بپرسیم یکی شنگی بگیم این سند چیه، مرسله هست یا نه، علامت این سال سوالیه مثلا بده از این سال پیش با افتاده خب این سند میشه مرسله، ولی مرسله بودن این سند قصه ای نداره. چرا؟ چون اتصال این سند به معصوم به وسیله یا محمد ابن مسلمه که یه تعداد از این آقایون مثل همین محمد ابن مسلم اینا مرسله هاشون در حکم مسند هست، از این جهت ضعف سند تدارک شده و قصه ای نداره. علی هر حال رواه فی الکافی عن عدت من اصحابنا عن احمد عن القاسم ابن يحيى عن احمد عن القاسم ابن یحیا عن جده الحسن ابن راشد عن محمد ابن مسلم. این برای ما مهمه، اون تیکه اتصال سند به معصوم محمد ابن مسلمه. عن ابی عبدالله علیه السلام عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. محمد ابن مسلم در این سلسله سنده که عرض کردیم از امام صادق نقل میکنه که امام صادق این چنین فرمودند، قال رسول الله، امام صادق فرمود جدم پیغمبر فرمودند، اکثرون الولد، اکثرون الولد، اکاثرون الحاکم التکاثر، آیه قرآن الحاکم التکاثر، اکاثرون بکم الامم غدن. این غد یعنی یوم القیامه. تکرار میکنن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکثروا الولد اکاثروا بکم الامم غدن. آدرس رسائل الشیعه جلد 15 صفحه 96 حدیث 8. خب دلالت را دیگه خیلی روشنه دیگه، پیامبر صراحتا دستور فرمودن که اولاد خودتون رو تکثیر بکنید، زیاد بکنید. حالا وعده های زمین بهتون دادن اشکال نداره، ولی من پیغمبر او کافر رو بکن الامم قدر، من در روز قیامت در ازای این تکثیر ولدی که شما بندگان امتم، شما شیعیانم انجام دهید، من در روز قیامت بین امم دیگه به تکثیر اولاد شما و به زیادی جمعیت شما افتخار میکنم. خب این روایت رو ما بعدن باش کار داریم، اینا رو گوشه ذهنتون بسپورید. یه شبهات و اشکالاتی مطرح شده که ما حل اون شبهات رو از این روایات کمکش میگیریم، اینا رو گوشه ذهن داشته باشید. این یه روایت، یه سر روایت بعدی. دو، و منها ما امر فیه النبی به تزوج لغرض اتخاذ الولد و تکثیر امته بذلک. ببینید ظاهر روایت تشویق به ازدواج و نکاحه، ولی غرض چیه؟ غرض اینه که از طریق نکاح اتخاذ ولد بشه و تکثیر ولد صورت گرفته مثلو. یه نمون از این روایت هم عرض بکنیم، مثلو صحیحة محمد بن مسلم رواها از صدوق رحمت الله علیه به اسناده عن علی بن رعاب رواها از صدوق رحمت الله علیه به اسناده عن علی ابن رعاب. علی ابن رعاب از اصحاب امام صادق بوده و شیخ طوسی ایشونو سبه توصیف کرده. عن محمد ابن مسلم، باز تیکه اتصال سند به امام معصوم محمد ابن مسلم، ان ابا عبدالله قال، محمد ابن مسلم، علی ابن رعاب از محمد ابن مسلم نقل میکنه که محمد ابن مسلم گفتن مولای من، امام من، امام صادق فرمودن قال ان رسول الله، باز امام صادق مطلب رو از جد خودش پیغمبر نقل میکنه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر چی فرمود؟ فرمود تزوجون فإنی مکاثرون بکم الامم غدن فل قیامه حتی ان سرته، و بچهشو که ثابت میشن سرت میشن، حتی ان سرته یجی او الا باب الجنه فیقال، این صرف خطاب می شود، ادخل الجنه، ادخل الجنه فیقول لا ادخلو حتی یدخل ابوایه، حتی یدخل ابوایه الجنه قبلی. خیلی روایت جالبیه، خیلی روایت مهمیه، ما باید روایت انشاءالله بعدن خیلی کار داریم، خیلی دارن کار رفقا اینا رو گوشه ذهنشون داشته باشن، شاید مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، شاید عمری باشه اتفاق باشه میرسیم به این نکات ظریفی، میرسیم که من آدرس میدم به این روایت، انشاءالله امیدوارم اون موقع این روایت تو ذهنتون باشه. خب آدرس وسائل و شیعه باب یک من مقدمات النکاح حدیث دو. خب در این روایت که صحیح محمد ابن مسلم است و سند خوبی هم داره، محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه که جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حضرت دستور داده، تزوجوا، دستور امره، تزوجوا، شما باید نکاح و ازدواج داشته باشید. چرا؟ برای که من پیغمبر، انی من پیغمبر مکافرون بکن، مکافر مثل همون آیه الهاکم التکافر، یعنی افتخار کردن، فخر فروشی کردن، مباهات کردن، من افتخار میکنم، فخر فروشی میکنم بکن به وسیله شما مؤمنین و افراد بندگان امتم در روز قیامت به وسیله کثرت شما، یعنی شما هرچی بیشتر باشید در روز قیامت افتخار من پیغمبر بین سایر امم و سایر پیغمبران بیشتر میشه. بعد نقطه جالب روایت اینجاست که پیغمبر فرمود حتی اون بچه های سد شده شما، حتی اون که میره ازدواج میکنه، باردار میشه، بهش میگن این بچه نمیمونه، سخت میشه. خب حالا یه وقت هست که این سخت برای مادر در طول تکرار و مدت زمان ضرر میزنه، اون یه بحث دیگه ای داره، ما اون رو از طریق ادله دیگه حلش میکنیم، ولی اگر این سخت برای مادر هیچ ضرری نداره، با این که از نظر نظام پزشکی برای این مادر و برای این زن ثابت بشه که هر چی باردار میشه صرف میکنه، این روایت دلالت میکنه تو برو بازم باردار بشه. یعنی حتی ثبت شدی بچه ها اونجا روش حساب کتاب میشه. حتی نسکتن بچه هایی که ثبت شده اصلا دیگه به دنیا نرسیدن، کامل نشدن، اینا در روز قیامت اینا دیگه قاتل اهل بهشت هستن. در روز قیامت جلوی ورودی باب الجنه به این بچه ثبت شده از جانب خدا به طور خطاب میشه ادخل الجنه، ادخل و ادخل نکنه، ادخل یعنی داخل کن، حالا مثلا فلان کس رو یا فلان چیز رو، اگه این ادخل یعنی تو داخل کن، وقتی میگه ادخل یعنی خودت داخل شو. این لطافت تعابیر حتما دقت داشته باشید. ادخل الجنه به این طفل ثبت شده میگن که برو داخل بهشت. شما بالاخره چون پرونده عمل پرونده خاصیه آقا به دستور پرونده ها رنم برو داخل بهشت میشه. این بچه ثبت شده به خود بطال عرض بونه که لا ادخل، من داخل در بهشت نمیشم حتی یدخل ابوای الجنه. بالاخره این مادر من برای من تو همون دوره بارداری که من ثبت شدم زحمت کشید، بعدش که من ثبت شدم گرفتار و غصه شد، پدر من گرفتار و غصه شد، به همین مقدار برای من خرج کردن، درد سر کشیدن. من داخل در بهشت نمیشدم تا اینکه اول پدر و مادرم وارد بهشت شدن. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی تشویق و ترغیب در تکثیر نسل و بارداری، ولو که قرار باشه کار داره به ثبت شدن منتهی میشه. اولا واقعا امور دست خداست، مخصوصا آقا توی این دور زمانه که دیگه برای ما ثابت شده فتنه دشمن هنوزم داره کار خودشون تحت عنوان طرح قربالگری یه حرفای عجیب و غریبی به این بیچاره های خانم های باردار تحلیل میدن که وان زندگیشون سراسر پر از استراب. یکی از دوستان ما از اساتید مطرح حوزه، از اساتید مطرح حوزه خودش پیش ما میگفت، میگفت از بچه چهارم به بعدم اگر اشتباه نکنم هر وقت که ما خانمون باردار میشد میرفتیم مراکز بهداشتی پزشکی به ما گفتن که هاشو این بچه تون فلان عیب داره، فلان عیب رو داره، حتما برید صد کن. یه ادبیات فقهی هم متاسفانه بهشون آموزش داده بودن که اینا بگن که خب دیگه تکلیف شرعی دیگه چاره نیست، تکلیف شرعی. ایشون میگه من به هیچ یک از این حرفا اعتنا نکردم. و جالب اینجاست این سه تا بچه آخری که با این حرفا و قیل و قالای اونا به دنیا اومدن همشون هم سالمتر و هم باهوشتر از بچهای قبلی. ماشاءالله 5 6 تا بچه که داره این ستای آخری از اون ستای اولی بهتر و باهوش‌تر میاد. حالا که در تک تک این ستا بچه آخر چقدر متأسفانه اینا رو ترسوندن و حرفای عجیب و غریب زدن. اینا توطئه دشمن شکی نیست. خب این روایتی که بازم به تکثیر نسل دلالت میکرد حتی در باب سقطش، البته از طریق تشویق بر ازدواج و نکاح. این دو تا روایت سبب یادداشت بفرمایید. و مثل خبر بکر ابن صالح، این بکر ابن صالح از اصحاب امام رضا بوده، ولی خب نجاشی ایشونو خیلی توصیف نکرده، خیلی از جهت وساقت مورد تأیید قرار نگرفته. دو روایت قبلی که خوندیم از جهت سند خیلی روایت خوبی بود، مثلا این دومی سندش بهتر بود. حالا اولی درسته که مرسله بود، ولی عرض کردم مرسله که به محمد ابن مسلم خط میشه هیچ دغدغه سندی نداشت. دو تا روایت قبلی سندش خیلی بهتر بود، ولی خب این روایت سوم یه مقدار از جهت سند بالاخره محل بحث. مثل خبر بکر ابن صالح قال کتب الى ابو الحسن، این جناب بکر بن صالح نامه‌ای نوشت به ابو الحسن. با توجه به اینکه از اصحاب امام رضا بوده، قاعدتا این ابوالحسن مقصود امام رضا علیه السلام خواهد بود. کتب الی ابوالحسن، میگه این جناب بکر بن صالح نامه به امام رضا می‌نویسه و درد دل می‌کنه. درد دلش چیه؟ به امام رضا عرض می‌کنه که یا ابن رسول الله، من 5 ساله که بچه می‌خوام، به دنبال بچه دار شدن است، ولی امان از خانومم موافقت نمی‌کنه، زیر بار نمی‌ره، همکاری نمی‌کنه. چرا؟ برای چی همکاری نمی‌کنه؟ میگه خانومم همش بهانه میاره که من میترسم که نتونم اینا رو تربیت بکنم، یارانه هم به ما کم میدن، میترسیم که از اون جهت مشکل پیدا بکنم. روی حساب تربیت و مشکلات اقتصادی خانمش زیر بار نمیره، همکاری نمیکنه. حالا داره به امام رضا شکایت میکنه که 5 سال به دنبال بچه‌دار شدن هستم، نمیتونم، چیکار بکنم؟ تکلیف من چیه؟ یادداشت بفرمایید، اینی اجتنب تو طالب الولد، اینی اجتنب تو طالب الولد منذ 5 سنین و دالکه ان اهلی، اهلی نمی خانمش، ان اهلی کرهت، اعرابه ها رو بذارید که بعدا اشتباه نخونید، ان اهلی کرهت دالک و قالت، بهونه خانمش اینطوریه، حرف خانمش اینه، و قالت خانمش، قالت انهو یشتدو علیه تربیتهم لقلت الشیء، یشتد علیه تربیتهم لدلت الشم. یه فلش روش بکش، این فلش رو بنده تو متن رواد اضافه میکنم، یه فلش روش بکش. فما ترا، علامت سوال، بعد از این که گله و شکایت خانمش رو میکنه، از امام رضا سوال کنه که فما ترا یا ابن رسول الله آجان، چی کار بکنم به نظر شما؟ تکلیف من چیه؟ خب یه سلام برد، فکتب علیه السلام الیه، فکتب علیه السلام الیه اطلب الولد فان الله یرزقهم. آدرس وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 98 باب 3 من احکام الاولاد حدیث 1. خب این جناب بکر بن صالح میگه نامه نوشت جناب حاجانم ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه السلام، به حضرت درد دل کرد، خطاب کرد که اینی اجتنب تو طلب الولد منذ 5 سنین، من 5 ساله که اجتناب میکنم، خودداری میکنم از بچه دار شدم، 5 سال. چرا؟ و دالک، علتش اینه که ان اهلی کرهت دالک، تقصیرشم به عهده خانم من، زن من و همسر من کرهت داده، او خوشش میاد که بچه دار بشیم. و قالت، و حرفش هم اینه که انهو یشتد علیه تربیت هم، بچه دار بشیم تربیت چون برای من سخته. چرا؟ لگر نتشه، چیزی نداریم، وضعیت اقتصادی من خرابه. و از امامزا سرکنه یه فما ترا، آقا جان چی آره میکنیم؟ اکتر من چی؟ حضرت در پاسخ نامه اینطوری مرحوم فرمودن. حالا دقت بفرمایید. یا صاحب السلام، آقا جان، خوش به حال اون دلی که به احباب خودش، به مولای خودش اعتقاد داشته باشه، اعتماد داشته باشه. عزیزان من، تو اصل ما مشکلات اقتصادی کم نیست، عمده فشارش هم برای همین قشر ما طلبه هاست، اینا رو میفهمیم. اینا رو که نهی که بخواهم اینجا جلوی شما بگیم، مصاحبه های بنده موجود تو فضای موزید برید بکنید، چند سال پیش در اون فضای این حرفا رو گفت. ولی درد ما اینه، غیر از مشکلات اقتصادی، دور از جون شما، دور از جون شما، حاشا کن، بدتر از مشکلات اقتصادی مشکلات فکری و اعتقادی به جون بعض از مطلبه ها افتاد که واقعا به ارباب اعتماد داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم اون ما رو میبینه و واقعا مشکلانه. مصیبت بزرگتر ما گاهی اینه، ما اگر وظیفه خودمون رو واقعا درست بشناسیم و خوب عمل بکنیم، به جا عمل بکنیم، مطمئن باشیم ارباب ما نه از آقایی چیزی کمه، نه از علم و اطلاعش چیزی کمه، نه از کرمش چیزی کمه. اونا به اعجاز که شده تو دیله نوید سلام علیکم و رحمت الله، تقبل الله اعمالکم ان شاء الله، قبول باشه، قبول باشه، ظاهر امام رسال. اونا دقیقی نمید به اعجازم که باشه، این بنده که دلش قرص و محکم شده باشه رو رها نمی کنه، چون اینا تجلی و خدایی و خداست. او روایت هم من به نظر دارید که خیلی اگه بنده ای به غیر من دل ببنده دیگه بارش کار ندارم، به همو واگذارش می کنم. ولی اگر بنده ای به من دل ببنده، به من اعتماد بکنه، هیچ وقت اونو به بقیه واگذارش نمی کنم، خودم پشتیبانش می کنم، خودم پشتیبانش می کنم. عزیزان من، دورتون بگردم کنار مشکلات اقتصادی، این مصیبت دیگه سر ما نیاد، این مصیبت دیگه سر ما نیاد. حالا میگه امام رضا برای من اینطوری جواب نوشت، فرمود که اطلب الولد فإن الله یرزقه. تو با یه حرفا چی کار داری؟ برو به دنبال فرزند، برید بچه دار بشی. من دارم میگم الله یرزقه، خدای روزی شما میرسه. اینجا فقط اعتقاد و اعتماده که میتونه مسئله بهم و الله تا قبلیزه میگه نمیدونستم که خدا روزی رسن، اعتمادی که مسئله و مشکل ما را حل. خب سرخط دادش بفرمید، وجه دلالت، سوء تغذیه و سوء تربیت نمیتواند عذر برای امتناع از تکثیر نسل بوده باشد و هاکذا روایات متعدد و فراوان دیگری که امر به تکثیر نسل دارد. الله اکبر، الله اکبر، عجب تعبیر. و از همین بون این حرف تو روایت دارم نقل میکنم، و از همین بون زن زشت روی ولود را به زن زیبایی عقیم ترجیح میدهد. دقت بکنید، این روایت نمیخواد تشویق بکنه که جواب تو انتخاب همسر بره همسر زشت انتخاب بکنه. 100% غلطه، 100% غلطه. یه وقتی یه طلبه بخواست ازدواج بکنه به شما برای مشورت، حالا از این صحبت ها میکردیم، بعد وقتی که به انتخاب مورد رسید، حالا خیال کرد که الان دیگه خیلی با تقوا شده، باز حالا هر کی بود دیگه هر چی شد دیگه. بعد توقع داشت که منو میشنم باری کلا تو چقدر با تقوایی. تا اینطوری در انتخاب زار حضرت سری زدم تو گرجه بشه قاطعانه و محکم، خیلی اشتباه میکنی، خیلی اشتباه میکنی. اگه امروز با تعمد و با سوء اختیار بری کسی رو انتخاب بکنی که به دلت نچسبیده و واقعا اون حضرت قیافه نپسندیدی، از همین الان گودال عمیقی برای خودت کندی که به زودی توش غرق میشی، به زودی توش نابود میشی. هیچ وقت اسلام توصیه نکرده که زن زشت رو انتخاب بکنی، البته نگفته که فقط به خاطر زیبایش هم برید انتخاب بکنید. بالاخره مثل این برگاه امتحانی خصوصیاتی داره، از عفیف بودن، پاکدامن بودن، اخلاق، جایگاه اجتماعی و سایر موارد، اون وقت حالا یک شم زیبایی، همه این رو باید کنار هم دید. فقط به خاطر زیبایی نه، و از اون برم فقط به خاطر مال و ثروت، همه با کنار هم دید که البته مهمترینش واقعا همون جوهره تقوا و اخلاق، که اخلاق خودش بخشی از تقواست ولی در واقع جداگانه ترکیب شده. اینا رو که کنار هم بذاری، اون موردی که انتخاب کرده دلچسبی بود، خود این بعدن دیگه تو رو بیمه. ولی اگر قیافش زشت به دلت نچسبیده، با همین حسن میره انتخاب میکنی، فردا شیطان دقیقا از همین منفذ در نفس رو رخنه میکنه و تو رو گرفتار و آلوده میکنه. غیر از آلودگی او زن بدن بیچارش میکنه. حالا این نشان بشورم میشونه تقویات نیسته. این روایت هم نمیخواد بگه زن زشت بری تشریقه به زن زشت بکنه، اصلا صحبت سر زن زشت و زن زیبا نیست، صحبت سر بچه دار بودنشه. ولی میخواد بگه انقدر مهمه که اگر زنی ولود بود و زشت بود، او به زن زیبایی عقیم رجحان داره. اصلا مقام مقایسه ولود بودن و اهمیت اینه، نه که توصیه بکنه برید زن زشت بگیری. خواهش میکنم روایت رو درست بفهمید. هر روایتی در اون مقامی که صادر شده مقصود شارع مقدسه و او برا ما حجته. بعضی متأسفانه روایت رو کج میفهمن، بعد خودشون گرفتار میشن، به دینم بدبین میشن. آقا کج فهمی خوده. خب حالا از اینجا بعد دیگه چند تا اشکال جواب هست، من قصد داشتم این اشکال جواب ها رو خدمتتون تقدیم بکنم. خیلی اشکال جواب های خوب و مفصلی، ولی دیگه نرسیم. شروع به فضل خدا اینا ان شاء الله فردا پیدا، چون اگه میخوام به اشکال جواب بپردازم وقت تفسیر از بین میره، اینا رو یا یادداشت بفرمایید یا ان شاء الله جلسه فردا.